العالمين أتوكلت على الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم، این بخش جلسه رو شروع میکنیم. مباحث حضرت آدم رو داشتیم، با هم دیگه مرور میکردیم، به جاهای خوبش رسیدیم. تقریبا داریم به جنبندی میرسیم از بحث‌های حضرت آدم. امروز ایشالله سعی میکنیم یه بخش قابل توجه بحث رو دیگه به انتها برسیم. حتی اکثر دو جلسه یا سه جلسه تصمیم داریم بحث حضرت آدم رو دیگه تموم کنیم، بریم به سمت سایر رسولان. خب قبلش داشتیم یه بحثایی هم میکردیم در مورد چی؟ کلاس مع فاطمه سلام الله علیها. دو تا نکته اونجا با خدمتتون عرض بکنم و وارد بحث‌های حضرت آدم بشیم. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل فرجهم. در قالب این بحث‌های معارفی و بحث‌های تربیتی سعی کنیم ان شاء الله وارد یه کلاس بشیم، کلاسی بشیم که خداوند ما رو به این بهانه‌ها رشد بده. در مورد معارفتون اینجا جلسات دوستانی که صحبت میکنید بیشتر سعی کنید ارائه معارف کنید، بحث معرفتی مطرح کنید، معناشناسی یا یه نکته روایتی، تا میتونید نظام معارفی داشته باشید، معارفتون چارچوبه داشته باشه. حجم معارفی که دارید میگیرید خیلی بالاست، معارفی که خدمتون داره عرض میشه خیلی زیاده، الان حجمش زیاده، حتما باید ارائه کنید. اینجاها که قطعا فرصت نمیشه شما ارائه کنید، بین خودتون حتما صحبت کنید از این بحثای بحثای سنگینیه، بحثای ساده ای نیستش، جزء بحثای قامزه، تفسیری هم هست. در هر صورت باید آدما این چیزا رو یاد بگیرن. ناید امام خمینی رحمت الله علیه سخت ترین بحثای تفسیری رو بین مردم عادی میگفتش. بعضی آدما میگن که چرا بحثای معارفی رو تو جمعای عمومی بگیم؟ ما میگیم اصلا کجا باید بگیم؟ اهل بیت علیهم السلام سخت این بحثا رو بین مردم عادی صحبت میکردن دیگه، جای دیگه صحبت نمیکردن. خطبه های امیرالمومنین که الان میگن انقدر سخته، پیش کی داشت صحبت میشد؟ پیش مردم کوفه داشت صحبت میشد، پیش مردم صحبت میشد. پس باید این بحثا بیاد تو جامعه، ولی الان چون حجمش داره زیاد میشه، تو باید سعی کنید تا میتونید مرور کنید، عقب نمونید در بحثا. بحثاها زیاد بشه درست جلو نیاید کفران نعمت ها، نه کفران نعمت حساب میشه. بعد بالاخره یه بحثی خدمتتون هر چیزی حتما باید اونو با خودتون حل کنید. برخی از این بحثایی که گفته میشه توی برای خیلی ها ممکنه سالها دغدغه بوده، این مباحث دغدغه اون بحث چیه، اون یکی چیه. بعد حالا الان بحثا گفته میشه، تا یه حدی حتما اینو در نظر داشته باشیم. خب تو بحث کلاس های مع فاطمه، چون هی به سمت فاطمیه داریم نزدیک میشیم، اینا رو داشته باشیم. فکر کنم 7-8 تا رفتار مطرح کرده بودیم، دو تا هم امروز مطرح میکنیم، سه تا حالا رفتار امروز مطرح بکنیم. یکیش این که سال قبل یه سری جلساتی داشتیم تو بحث های فاطمیه، اغلبتون حضور داشتید، اون بحثا رو همتون یادتونه دیگه، هیچ کدومتون یادتون نیستش، چون ما خودمون هم یادمون نیستش. سعی کنید مرور کنید اینا رو. حالا آقای ظریفی هم زحمت میکشه تو کانال به مرور اینا رو میذاره، اینا رو مرور کنید. اون بحثای خوبی بود به نظرم، بحثای به درد بخوری بودش، بحثای معارف اهل بیت علیهم السلام بود. 18 تا بودن جلسه بود. حالا دوستانی دارن زحمت میکشن، تایپ کردن، دارن تلاششون رو میکنن کتاب بشه تا همین فاطمیه، حالا نمیدونیم بتونن برسونن یا نه که کتابش بیاد بیرون. از نظر ما بحثای بسیار قیمتی بودش، بحثای پارسال فاطمیه، حتما اونا رو یه مروری بکنید تا نزدیک ایام فاطمیه. خوبه 18 تا جلسه زیادم نیستش، تا ایشالله اگر شد ایشالله کتابش بیاد بیرون. کتاب اسم کتابش هست در جستجوی معارف حضرت فاطمه سلام الله علیها، ایشالله این کتاب بیاد بیرون. یه نکته، دیگه یک رفتار دیگه، یک روایتی هست در مورد حضرت فاطمه. به این روایت مدار فکر کنید، هر از گاهی این روایت رو بخونید. حالا این روایت هم تو کانال براتون قرار میدن، روایتی تو کتاب اعمالی شیخ طوسی که کتاب های اعمالی یه سلسله کتاب های تو فرهنگ شیعه، تو اهل سنت زیاد نداریم، بیشتر مال شیعه است. اعمالی همینجی محفله، کلاس جلسه بوده. امالی شیخ صدوق، امالی شیخ مفید، امالی شیخ طوسی، امالی سید مرتضی، اینا چی بوده؟ اینا جلسه‌شون بوده. مثلا بگم شیخ صدوق جلسه شنبه ها بودش، الان یادم نیست کدومشون سه شنبه ها بوده، الان میشه امالی شیخ رحمت الله شیخ احمد آبادی. بعد این امالی ها کلاس های جلسه بوده. شیخ به خاطر امالی ها معمولا سن روایتی که توش وجود داره روایت کار شده است. فکر کن یه استادی جلسه گذاشته، شیخ طوسی جلسه گذاشته، حالا کلن توی رو 4 تا 5 روایت رو داره بررسی میکنه، برای مردم سخنرانی میکرد، کلاسشون بوده. جوری این مطالبی که تو اونجا گفته میشد بعدن جمع میشد، همینجی ضبط میشد، اون موقع ضبطشون نوشتاری بود، حالا جمع میکردن بعدن میشد یه کتاب، شد مثلا امالی شیخ صدوق. امالی یعنی املا. املا یعنی چی؟ من یه موقع سخنرانی میگم، یه موقع املا میکنم. املا میکنم یعنی میگم شما مینویسید. این امالی ها کتابایی بود که ایشون استاد میگفته و بقیه مینوشته، این ثبت میشد. این باقی مون دو تا جزء کتابهای روایی متقن حساب میشه. معمولا امالی ها جزء کتابهای روایی متقنه، چون یه استادی چون واسه اینا رو توضیح بدن سعی کرده روایت مخصوص و مطمئنی رو بیاره اونجا. حالا این روایت توی امالی شیخ طوسی هستش، از یه شخصی به اسم حسین ابن ابراهیم قزوینی هم بوده، اومده جلو تا از ابو بصیر نقل، از امام صادق علیه السلام در مورد حضرت فاطمه سلام الله علیها فرماید که خداوند 1/4 دنیا رو مهر حضرت فاطمه کرد. امهرها الجنت و النار، کل بهشت و جهنم مهر حضرت فاطمه سلام الله علیها است. بعد تدخل اعداءها النار و تدخل اولیاءها الجنه، همان که دشمنانش وارد جهنم میکنه، دوستانش وارد بهشت میکنه. و هی صدیقه الکبرى، ایشون یک صدیقه است، بزرگترین صدیقه در عالم. و این جمله برای من مهمه، و علا معرفتها دارت القرون الاولا. خیلی فقره جالبیه، توی روایت اومده، در کمتر روایت این قسمت اومده، و علا معرفتها دارت القرون الاولا. دارت القرون الاولا، قرون رو بگیریم، قرنهای گذشته، اولین دوران، اولین قرنهای اولین، اولین رو الان داریم، جلسات اولین رو داریم دیگه، یعنی از حضرت آدم تا انتهای حضرت دوران حضرت عیسی علیه السلام. فرماید که وعلا معرفتها دارت القرون الاولا، میگه که این دارت یعنی به دایره چی میگیم؟ یه چیزی حرکت کنه دوباره برگرده به نقطه‌ای میشه دایره میگید، یا یه دار به خونه میگن ادار، یعنی جایی که محیطه، یه سر و ته داره، یه انسجام داره، یه ساختار داره، توش حرکت جریان داره. و اما اگه کل حرکت گذشته بر مبنای معرفت حضرت فاطمه بوده، این روایت بسیار عجیبه. حالا من اما دیره باید تو ایام فاطمیه توفیق بشه من داره صحبت خواهم کرد. ایام فاطمی امسال یه بخشی ارتباط بین انبیا و حضرت فاطمه رو می‌خوایم بحث کنیم، حالا اینم ورودشه. به این روایت یه ذره فکر کنیم، هر از گاهی بخونیم منظور این روایت چیه. اگر عالمی جایی دیدید ازش بپرسید این روایت منظورش چیه. و علی معرفتها دارت القرون الاولا، تمام قرنهای گذشته بر اساس معرفت حضرت فاطمه سپری شده، یعنی محور گذشته حضرت فاطمه است. فهمت؟ یعنی محور دوران انبیا، محور و معیار اون دوران ایشون بوده. خب یعنی چی این بس؟ اینو انشالله صحبت خواهیم کرد، ولی حالا فعلا بهش فکر کنیم. اگه میخواییم به کلاس معرفت محب بپردازیم، یکیش اینه، و علا معرفتها دارت القرون الاولا. شیخ طوسی نشون میده آدم خیلی خاصی بود دیگه، تو جلسهش این روایت آورده بحث کرده، این روایت گفته و بحث کرده. شیخ طوسی جز بزرگان علمای شیعه است، تقریبا یکی از محوری ترین علمای شیعه توی تاریخ. معمولا علمای شیعه، من بعدا نمارد دوره غیبت کبرا صحبت خواهم کرد انشاءالله، دوره اهل بیت رو تمام بکنیم به غیبت صغرا برسیم، به غیبت کبرا بحث خواهیم کرد. نمارد علما تو تاریخ معمولا علمای شیعه رو به قبل شیخ طوسی و بعد شیخ طوسی تقسیم میکنن، اینقدر آدم محوری و بزرگی بوده شیخ طوسی. حالا تو کتاب اعمالیشون که این مطلب اومده خودش جای تأمل داره در مورد این روایت. خب اینا رو داشته. یه نکته دیگه هم، یه رفتار دیگه هم توی کلاس مع فاطمه، سعی کنید به حدیث کسا توی این مدت بیشتر بها بدید. نمیدونم حدیث کسا هر از گاهی بخونید، اگر تونستی یه ذره به مضامین بسیار بزرگ حدیث کسایی مدار تأمل کنید. میخواید حضرت فاطمه رو بشناسید. یکی از جاهایی که فضیلت بزرگ حضرت فاطمه سلام الله علیها اونجا نقل شده کجاست؟ خود حدیث کساست. حدیث کسا یک حدیث متقنیه، حدیث صحیحیست و مطلبم بسیار زیاد داره. حدیث کسا اگه فرصت بشه بعدها در مورد حدیث کسا میمدار صحبت میکنیم. به حدیث کسا هم بها بدید خوبه. نمیگم هر روز بخونید، ولی خب هر روز میتونید بهش فکر کنید یا هفته یه بار رو بخونید. حدیث کسا خوبه کلن، یه حدیث باصفاییه. خب این تا اینجا 10 تا رفتار باشه. بریم سراغ حضرت آدم، یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد. خب تو بحث‌های حضرت آدم من یه مروری بکنم به بحث‌ها با ماجیک، شما هم ببینید به کجا رسیدیم تو بحث‌های حضرت آدم. گفتیم مباحث حضرت آدم رو میشه به چند دسته تقسیم کرد؟ آره بیایم اینجا. مباحث حضرت آدم به 3 دسته تقسیم میشه. ما هم یه مروری بکنیم. نکنید کلن معارف رو سعی کنید اینجور دستبندی کنید. زیاده. معمولا هر بحث معرفتی طولانی آدم بهتر دستبندی کنه. اشکال نداره. حالا همینجوری کلیتش رو که میشنوید که. بعد یه بخشش میشه معیار رو ما گذاشتیم سجده. فعلا میشد معیار دیگه گذاشت برای اینکه نظم پیدا کنه. قبل از ماجرای سجده، یعنی مباحث حضرت آدم قبل از ماجرای سجده، از ماجرای سجده تا هبوط دوم و بعد از هبوط دوم تا رحلت ایشون، بعد از هبوط دوم تا رحلت. خب گفتیم یه سری اتفاق قبل از اینکه خداوند فرمان سجده بده که اونجا 5-6 تا بحث بود واردش نمیخوام بشم. بعد گفتیم خداوند فرمان سجده داد، خودش حداقل ما به 5 بخش یا 6 بخش داریم تقسیمش میکنیم. خود مفهوم سجده و اینا رو بررسی کردیم، امر سجده به ملائکه، بحث عدم سجده ابلیس بحث شد دیگه. چی بود مرحله سوم؟ بحث فرمان ورود به بهشت، بحث بهشت حضرت آدم صحبت شد. یعنی اینا خودشون کلی ماجرا داشتن. تا اینجا رو به نظرم بحث کردیم، تا همین حد کافیه. بعد بحث اینجا میشه که بحث یعنی ماجرای جنت تا اکل از شجره، تا حضرت آدم از اون درخت خورد. مرحله بعدی ها رو امروز میخواییم تموم کنیم. میشه که تبعات اکل از شجره امروز میخواییم بحث کنیم. حالا از دادم خورد چی شد؟ اینو امروز یه بحثی بکنیم. بعد 3 تا اتفاق افتاد. حضرت آدم ظالم شد. یه اتفاق حضرت آدم همین که خورد ظالم شدش، جز ظالمین حساب میشه حضرت آدم. حالا اینو توضیح میدیم چه نوع ظلمی ایشون مرتکب شد اینجا. بعد ایشون اخراج شد از بهش، بعد هبوط کرد. هبوط اول ایشون اتفاق افتاد. خب این اتفاق، بعد خدا باید ببینیم چیکار کرد. حالا خداوند یه رفتار عجیبی با حضرت آدم داره. رفتار خداوند با آدم حداقل 5 تا کار مهم خدا کرده با حضرت آدم. یکیش این بود ایشونو مجتبا کرد، بعد القاء کلمات کرد، توبه کرد بر او، توبه کرد بر او، جملات دقیقه، توبه علی، توبه کرد بر او. آدم توبه نکرد، خدا توبه کرد. فاعل توبه رو یه ذره صحبت می‌کنم کی توبه کرده. بعد از این حضرت آدم بعد از این مرحله توبه علی هدایت شد، شون مهدی شدن، بعدش مصطفی شدن. حضرت آدم اون کار کرده، مجتبا شده، مرتضی شده، مهدی شده مصطفیم شده. یعنی یه کاری ما در ظاهر میگیم چرا خطا کرد و چرا اینجوری شد، خداوند همه این چیزا رو بهش داد، یهو یه اتفاق براش افتاد. بعد از این مرحله هبوط دوم اتفاق افتاد، هبوط دوم آدم و هبوط اول ما، هبوط اول بنی آدم اتفاق افتاد که حالا اینا هم توضیح میدیم. اینا کلیت از مرحله سجده تا هبوط دومه. بعد حضرت آدم هبوط کرد به کره زمین، وقتی اومد تو کره زمین یه اتفاقاتی تو کره زمین افتاد، ورود حضرت آدم به اینجا تو هم با یه سری اتفاقات بودش. بعد بحث فرزندان حضرت آدم مطرح میشه، ایشون فرزنددار شدن. بعد ماجرای حابیل و قابیل رو باید مطرح کنیم. بعد از اون ماجرای عالم زر پیش میاد که اینو میخوایم صحبت کنیم. بعد دیگه حضرت آدم از دنیا میرن، اینا میشه ماجراهای بعد از هبوط دوم که من اینا رو جلسه بعد شروع میکنیم. امروز میخوایم این مرحله رو تموم کنیم. نگاهی نوشتن سعی کنید مطالبتون رو باید بنویسید، مطالب سعی کنید تا میتونیدم نظاممند دستبندی شده. اینا رو هم هی آدم عوض و تغییر میکنه چون بتونه بهتر ماجرا رو بفهمه. الان ما حضرت آدم اومد تا بهشت، تو بهشت یه کاری که نباید میکرد کرد، جلسه قبل گفتیم عصیان اتفاق افتاده. حالا رفتش هم نزدیک شد به درخت، هم چشید هم خورد. حالا باید ببینیم چی شد. الان این دوتا بحث و این دو سه تا بحث رو بریم جلو. وقتی خورد چه اتفاقی افتاد و خداوند با او چه کرد؟ این صلوات بفرستیم. خب حضرت آدم یه کاری که نباید میکرد و جلسه قبل گفتیم انجام داد و توضیحاتش هم من مفصل دادم تو بحثای مربوط به بهشت و صبر و عزم و عجله و عهد و اون چیزایی که همش گفتیم، همش دخیل بود تو بحث حضرت آدم. خب وقتی خورد چه اتفاقی افتاد؟ اولین اتفاق این بود، خود حضرت آدم هم فهمید، خود حضرت آدم برگشت، خداوند بهشون گفته بود که ولا تقربا هذه الشجره فتکونا من الظالمین، که اگه نزدیک بشی جز ظالمین میشی. خب حضرت آدم نزدیک شد یا نشد؟ شد، پس جز ظالمین شد. خود حضرت آدم بعد از این که از درخت خورد این جمله مطرح کرد که گفت قالا ربنا ظلمنا انفسنا، گفت ما ظلم کردیم به نفسمون. وضعیت نفسش رو نگاه کرد، گفت ما ظلم کردیم به نفسمون. و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین. خب آیا فقط حضرت آدم ظالم بوده؟ انبیا بعضی هاشون حالت ظلم رو داشتن. ظلم حالا توضیح میدم یعنی چی. حضرت یونس در شکم ماهی چی میگه؟ فظنون الذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه فنادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. پس حضرت یونس هم ظلم کرده بوده. ظلم کرده بوده یعنی گناه کرده بوده؟ نه، ظلم اینجاها به معنی گناه نیست. حضرت موسی میگیره یه نفر رو میکشه، بعد یه جمله میگه رب به انی ظلم تو نفسی، من ظلم کردم. به کی؟ ولی نمیگه به اون، نمیگه اینو کشتم ظلمه، نه، میگه من اینو کشتم به خودم یه ظلمی کردم. کشتن اون فرد خطا نبود، اینو حواستون باشه، کشتن اون فرد خطا نبود. تو بحث حضرت موسی اینا رو صحبت خواهیم کرد. اصلا خداوند کلن یه بحثی داره در مورد انسان تو سوره احزاب، میفهمد که انه کان ظلوما جهولا، انسان حالت ظلوم داره، اصلا جزء صفاتش هستش. خب اینا یعنی چی؟ نگاه کنید یک معنای ساده از ظلم اینه که این معنای لغویشه، چیزی رو در غیر موضعش قرار دادن. شما جایی که نباشی نباید باشی اونجا باشی، در جایی که نباید باشی اونجا باشی، به میگن ظلم. حالا شما یه موقعی مهم اینه که مظلوم کیه. یه نفری حقش نیست کشته بشه، شما اونو بکشی در موضع مقتول اونو قرار بدی، اون میشه ظلم. یکی حقش نیست مثلا الان فلان مصیبه بلا بهش برسه، شما کاری کنی فلان بلا بهش برسه، میشه ظلم اسمش. حالا یه موقعی ظلم در حق خودته، شما نباید فلان جا باشی، این که فلان جا هستی اسمش میشه ظلم. ظلم لزوما گناه نیستش، در موضعی که نباید باشی اگر باشی، در حس و حال، شما یه موقعی در یه حس و حالی نباید باشی، هی تو اون حس و حال هستی، حس و حال هم گناه نیست، اونم ظلمه. نکن در حس و حالی نباید باشی، الان تو اون حس و حالی، اون حس و حال هم اصلا گناه نیستش، اون اسمش ظلمه. چون وقتی تو اون حس و حال هستی در یه حس و حال دیگری نیستی. نگاه کنید، فکر کنید، من اینجوری زیاد دیدم، یه موقعی آدم توی جلسه یه فرق کنید بحث مهمی الان اونجا وجود داره، بعد یه نفر بینی هی توی فضای دیگه است، همش داره هی شوخی میکنه، فلان میکنه، به لودگی داره میگذرونه، گناه هم نمیکنه، ولی میگه خب تو توی این جلسه نشستی، الان یه حواست جمع کن تو چه جلسه هستی، الان که دیگه وقت اینجوری کارا نیستش. اونم ظلمه. ظلم لزومن گفتم گناه نیستش. خب تو ماجرای حضرت آدم چه اتفاقی افتاده؟ حضرت آدم در هر صورت نباید از اون درخت میخورد، چون خورد نفسش به جایگاه نفسش حالتی گرفت، لباس در لباس دچار مشکل شد، در حالتهای دیگرش هم دچار مشکلاتی شده بود حضرت آدم، آسیبهایی هم دیده بود ایشون، ظاهرن بابت این قضیه آسیب دیده بود. این فضا اسمش ظلمه. حضرت آدم یه نفس من نباید تو این جایگاه باشه به هر دلیلی که جلسات قبل مطرح کردیم، اصلا نیتت مثبت، نیت منفی، هر چیزی، الان حضرت آدم یه من نباید تو این جایگاه باشم، میفهمه که اینجا ظلم اتفاق افتاده، یعنی نفسش جای بهتری باید می بود، به خاطر این به خداوند فرمود که منو دچار غفران کن. دچار غفران کن یعنی منو برگردون سر جای خودم. نگاه کن، شما اون که الان حضرت آدم بود لباسش دچار مشکل شد، فرض کنید یه نفری گناه بکنه، یه اتفاقی میفته، از صحنه حضرت آدم برزخیه دیگه، فکر کن الان شما یکی تون خدای نگهده گناه کردید، یه نفر برزخ شما رو داره نگاه میکنه، یه خود نگاه میکنه تو برزخ شما از نظر مکانی دچار مشکل شدی، مکانت هی داری سقوط میکنی، تو قیافت هم دچار مشکل شدی، مثلا کم کم داری شاخ در میاری، صورتت داره زمخ میشه، صورتت چروک شد، از نظر محیط هم دچار مشکل شدی، دورورت یهو گل و بلبل بود، یهو اونام داره عبه میره، اسمش میشه ظلم دیگه. شما اینه که نه، یه نفری که اینجا وایستده میگه این ظلم کرد به خودش، ولی با گناه ظلم اتفاق افتاده. یه موقعی هم شما نه، یه ذره جا تغییر میکنه، اونم ظلمه، نباید تو اون وضعیت باشی، باز تو اون وضعیت هستی، درجات داره این بحث ظلم. آدم علیه السلام دچار این مشکل شد، راهکار چیه؟ استغفار. شما میگی استغفر الله ربی و اتوب الیه، و اتوب الیهش به کنار، و استغفارش چیه؟ استغفارش یعنی اینکه خدایا من الان جایی که باید باشم نیستم، منو برگردون تو جای خودم. استغفار یه حالت اینجوری داره، شما رو ترمیم میکنه وضعیت تو، با استغفار شما ترمیم میشید. به خاطر میگه هر روز استغفار کنید. چرا؟ چون شما ظلم ناخواسته دارید، شما به صورت ناخواسته دچار مشکلاتی میشید، خیلی وقت دست خودتون نیست. به خاطر این هر روز آدم باید استغفار کنه، برگرده سر جای خودش، پایین تر از اون نره. ماجره حضرت آدم اینجا بودش. حضرت آدم توی این مرحله دید دوچار مشکل شد، یعنی از نظر هم محیطیشون دوچار مشکل شد، هم از نظر جسمی دوچار مشکل شد، و هم احتمالاً دوچار سری آسیب‌های دیگه هم شده ایشون. از نظر جسمی ممکنه آسیب هم دیده بودش. بعد سر اینجایشون میگه من دوچار ظلم شدم، به خودم ظلم میگه، ولی ظلمش به دیگران نیست، به کیه؟ به خودشه. شما یه موقعی ظالم هستید دوچار مشکل هم میشید، ولی ظالمه به یکی دیگه است. اینجا ظالم و مظلوم یه نفر بوده، هم ظلم کرده به خودش ظلم کرده. پس ظلم حضرت آدم گناه نبوده اینجا، ظلم حضرت آدم اسمش گناه نیست، او به خودش در جایی که نباید میبود قرار گرفته بود. خب این نکته در مورد اولین تبعه این بود، من توضیحات اینا رو دیگه میگذرونم. حضرت آدم خاسر نشد، یکی اگر حضرت آدم جز خاسرین بود گناهکار بود، حضرت آدم جز خاسرین قرار نگرفتش، حضرت آدم خاسرین گناهکارن در هر صورت، هر کسی که خاسر باشه اون دچار یک مشکل جدی شده. حضرت آدم گفت من این اتفاق افتاده، اگر منو دچار مغفرت و رحمت نکنی لنکونن من الخاسرین، ما خاسر میشیم، ولی نشد که. حضرت آدم، خداوند بلافاصله حضرت آدمو درست کرد، قضیه رو حلش کردش خداوند بلافاصله. حالا میگیم چه جوری این کارو کردش. پس حضرت آدم ظالم غیر خاسره، اینم یه نکته ایه که بعضی از تفاصیل بهش نمیپردازن زیاد. از آدم ظالم خاسر نیست، جز خاسرین قرار نگرفت. تو سوره عصر آدم ها رو الان بخوان تقسیم کنن، تو همون لحظه ای که حضرت آدم حتی از بهش خورده، بعد الا نی، بعد الا است، قبل الا نیستش. فرما که ان الانسان لفی خوز الا الذین اینا، الان حتی همون لحظه ای که حضرت آدم از درخت خورده قبل الا نیست، او بعد الا است. او جز خاسرین هیچ وقت قرار نگرفتش، او بعد از الا قرار گرفتش. چون گفت اگر خدای به منو دچار مغفرت نکنی من خاسرم، که خداوند کرد یه هم دچار مغفرت کرد، هم رحمت کرد و هم خیلی چیزای دیگه. خب طبعه دوم ماجرای حضرت آدم چی بود؟ اخراج بود. ایشون از بهش اخراج شد در هر صورت. اخراج شد یعنی از اون محیطی که بود خارج شدش. این اخراج شدنش دو تا اتفاق توش بوده. یکی خود بهش داشت خاصیتش از دست میداد. نگاه حضرت آدم قبل از این که از بهش اخراج بشه، اون درخت ها میوه ها رو میخورد، خواست صفتی داشتش. الان اون میوه رو میخورد، دیگه اون صفت رو براش ایجاد نمیکرد. الان اگه میخورد دیگه ایجاد نمیکرد. برگای درخت ها قبلش یه صفتی برایشون ایجاد میکرد، بعد از اینکه اخراج شد دیگه اونا ایجاد نمیکردش. بهشته وجود داشت، ولی بهشته خاصیت چی داشت؟ چیکار میکرد؟ از دست میداد. ولی خداوند با اخراج او رو اصلا از محیط بهشت هم خارجش کردش. بهش کجا بود؟ بهش حضرت آدم با قرائنی میشه فهمید که نگم به بیت الله، محور بهش بیت الله بوده. حضرت آدم چون در دوره ثم استوى على العرش این اتفاق داره برش میفته، محور بهشته ایشون مکه بوده، ظاهرا بیت الله الحرام بوده، کعبه از همون موقع بوده و همون حول و حوش. اگر این هول و هوش بگیریم بهشت حضرت آدم و اخراجش، یعنی از اینجا در میاد بیرون. طبق برخی روایات که ایشون به هند و سریلانکا هبوط کرد، تو منطقه هبوط کرد، بس معلومه که اونجا جز بهشت حضرت آدم نبوده. یعنی همه کره زمین بهشت حضرت آدم در همه کره زمین اتفاق نیفتاد، در بخشی از کره زمینه که وقتی اخراج میشه میره اون سمتی. پس این سمت ممکنه چی بوده؟ بهشت بوده، که به قرائنی درسته. عمده انبیا در منطقه خاورمیانه اومدن، یه دلیلش هم همون بهشت حضرت آدمه. ظاهرا باید بهشت حضرت آدم تو همین حول و حوش بوده باشه. تمدن بشری هم تا چند صد سال فقط تو منطقه خاورمیانه بود، جای دیگه نبود. اینا بعدن یه سری بچه های حضرت نوح رفتن جاهای دیگه، و الا تا حول و حوش زمان حضرت ابراهیم یه ذره قبل ترش، مثلا تا زمان حضرت هود و صالح و اینا، کلا تو همین منطقه بودش بشر. بشر اصلا منطقه خاورمیانه اونورتر زیاد نمیرفتش، بعد کم کم پاشو گذاشت به منطقه غیر جایی که انبیا حضور دارن. خب حضرت آدم از اخراج شدش. اخراج یعنی از بهشت در اومد بیرون. ایشون از بهشت در اومد بیرون، اینم یه مشکلی بود برای حضرت آدم. بعد برای ایشون هبوط اتفاق افتاد. هبوط رو قبلا یه معنی کردیم. هبوط یعنی چی؟ کسی یادشه؟ گفتیم آره، از چیزی جدا شدن، یه قانونی برداشته شدن. حضرت آدم یه چیزی برش حاکم بود، اون دیگه حکومتش از دست داد. حاکمیت قوانین بر حضرت آدم تغییر کرد. حاکمیت قوانین بر حضرت آدم تغییر کردش. خب قوانین چی بر حضرت آدم حاکم بود؟ قوانین برزخی. اون قانون برداشته شد، یه قانون پایین تر بهش حاکم شد. قانون پایین تر میشه قانون عالم جنیان و شیاطین. قانون عالم جنیان و شیاطین به او حاکم شدش. هبوط اول اتفاق افتاد. نگاهی قبلا تو بحث عالم شناسی، نه یه مدار انسان شناسی صحبت کردیم، گفتیم ما یه عرض داریم، یه سماوات داریم، یه چیزی هم بین این دوتا داریم، سماوات و الارض و ما بینهما، که اینجا 6 تا زمینه حداقل. ما اینجا که هستیم این زمین، حالا اسمشو بذاریم زمین اول، 6 تا زمین زیرشه، درست؟ زمین دوم تا ششم حداقلش اینا، ازش بد میشه آسمان. این 6 تا حضرت آدم تو اینا هبوط کرد، یعنی افتاد تو کره زمین بود، تو منطقه سریلانکایی بود، ولی سریلانکایی که قوانین شیطانی جنی توش حاکمه. به خاطر این حضرت آدم به شدت تو هبوط اول اذیت شد، یعنی کلا با شیاطین همخونه شد. نگاری با شیاطین یهو با جنیا یهو هم خونه شدش، اذیت شدش توی این مرحله حضرت آدم. تو جایی که داشت ملائکه رو میدید یهو قانونش اومد پایین‌تر، یه قانون اومد پایین‌تر. این تبعه اون اتفاقی بود که براش افتاده بود. تو هبوط اول، تو این هبوط اول حضرت آدم اینه که ابلیس هم هبوط کرد. هبوط دوم ابلیس بود. هبوط اول آدم هبوط دوم ابلیس بود. یعنی چی؟ حضرت آدم توی برزخ بود. قوانین برزخی ازش برداشته شد، اومد تو قوانین عالم جنیان. دقت میکنید؟ شیطان بالاتر از یه فضای بالایی بود. تو هبوط اول وقتی رجیم شد اومد به سمت آسمان‌های پایین‌تر. تو بهشت از به سمت بهشت حضرت آدم اومد پایین. بعد هبوط دوم اتفاق این دوتا با هم اومدن. هبوط اول آدم هبوط دوم ابلیس بود. هبوط دوم ابلیس بود. به خاطر این ابلیس و حضرت آدم با هم افتادن توی فضا. اینجاست که ابلیس اذیت زیادی کرد ظاهرا حضرت آدمو. حالا اینکه چقدر طول کشید این زمان، اینا یه ذره اختلافیه تو برخی منابع. بعضی جا صحبت از زمانهای طولانیه، صحبت از حتی 300 سال. از نظر ما اینجوری نیستش، باید زمان کوتاه‌تر باشه به دلایل مختلف. یکیش آیات قرآنه. تو ماجرای حضرت آدم مثلا آیه 37 سوره بقره، خداوند وقتی میفرماد که هبوط کنید، بعد میفرماد که فتلقا. حرف فایی که اینجا میاره، فا یعنی بلا فاصله. فا یکی از ترجمه های فا در زبان عربی میشه بلا فاصله، نه با تأخیر. پس معلومه که زمان زیادی هبوط اوله طول نکشیده. ممکن زمان زیادی اینجا طول نکشیده، ولی خب کلا هر چقدرم بوده اون زمان حضرت آدم اذیت شده قاعدتا. جز جاهای سخت ماجرای حضرت آدم همونجاست که ایشون به مشقت اونجا افتاده. ظاهرا با حضرت حوا دو جای متفاوت اینا هبوط کردن. وقتی هبوط اتفاق افتاد اینا یه جا نبودن، جاهاشون متفاوت. حضرت آدم زمان زیادی گشت تا ایشون رو پیدا کرد، حضرت حوا رو. خب اینم یه نکته در مورد هبوط اول. خب بعد از هبوط اول چه اتفاقی میفته؟ تا همینجا نگید بس الان ما رفتیم اون بخش رو مطرح کردیم. تبعات اکل از شجره چی بود؟ یکی بحثه ایشون ظالم شد، یعنی از نظر نفس دچار مشکل شدش، از بهش اخراج شد، قوانین برزخی ازش برداشته شد. ماها نگاه کنید الان اینجا که هستیم، ما قوانین مادی بر ما حاکمه، قوانین برزخی حاکم نیست، قوانین عالم جنیان هم بر ما حاکم نیست. حالا ما میتونیم صعود کنیم، قوانین جنها بر ما حاکم بشه. نگاهیم ما الان جنیان زیادی ممکنه اینجا باشن، ولی ما که اونا رو نمیبینیم، که ما اونا رو نمیبینیم، با اونا ارتباط مستقیمی ما نداریم. اگر قوانین اونا حاکم بشه ما اونا رو دیگه میبینیم، زندگیمون سخت‌تر میشه دیگه. اونا رو نمی‌بینیم راحت‌تریم. اونا هم قیافه ها در به داغونه، هم ماشاءالله موجودات اذیتکاری هستن. یعنی ببینیم اذیت می‌کنیم، نبینیم بهتره دیگه. اون قیافه های اونا رو دیدم خودش مشکل ایجاد می‌کنه برای آدم. الان نمی‌بینیم ما راحتیم، ولی الان یهو اونا رو ببینیم اذیت میشیم. ما در از چون هبوط کردیم، اگر هبوط دوم حضرت آدم اتفاق نمی‌افتاد ما الان کلا با اونا داشتیم زندگی می‌کردیم. شانس آوردیم هبوط دوم هبوط رحمته. هبوط اول عقوبت بوده، جوری تبعه بودش. هبوط دوم دیگه رحمت بود. خدا گفت حالا اینجا وای نسید، بیاید یه قدم پایین‌تر، دیگه از اینا جدا شید. حضرت آدم دو تا هبوط کرد. هبوط اولش اومد تو اونجا، بعد خداوند هبوط دومو به ایشون اگه این کارو نمی‌کرد اذیت می‌شد. ما هم اگه تو اونجا قرار به دنیا بیایم اذیت می‌شدیم. خدا آورد ما رو پایین‌تر که اینجا راحت تر باشیم. جال تو هبوط دوم جنها هبوط نکردن با ما، یعنی ابلیس نبود. تو هبوط دوم مخصوص حضرت آدم و حوا و بنی آدم بودش. ما هم اونجا رسما هبوط کردیم. به خاطر ما تو کره زمین به دنیا میایم. اینجوری ما اول تو آسمان به دنیا نمیایم بعد بیایم اینجا، نه، ما همین یه راست میایم تو کره زمین. ما اینجا هبوطمون بودش. چون ما اینجا هبوط کردیم، بعدن میگه حالا مدل به دنیا اومدن ما هم ویژه است. ما چرا اینجوری داریم به دنیا میایم؟ او به خاطر هبوطیه که ما اونجا کردیم. حالا تو بحث عالم ذر مطرح میکنم، انسان‌ها چرا اینجوری دنیا میان، روش به دنیا اومدن انسان‌ها چرا اینجوری قرار داده شد. یکیش همین هبوطیه که ما کردیم. ما هم هبوط کردیم. بعد اینجا چون ما هم هبوط، فقط حضرت آدم و حوا هبوط نکردن، بچه‌های عالم ذر هبوط کردن. چه عالم زر هبوط داده شدن همشون، چون اومدیم اینجا عالم زر تو دنیا میتونه دنیا رو ببینه، دنیا اشرافی داره، بر اونایی که تو عالم زرن به دنیا اشراف دارن. از نظر چیزی هم ما در زهر و صلب پدرانمون همینجا حرکت کردیم. توضیحاتش مفصل حالا من بعدن رسیدیم به بحث عالم زر میگم که انسان ها چه اتفاقی میفته براشون به دنیا اومدن. یعنی شما همینجوری از صلبی به صلبی حرکت کردی تا امروز به دنیا اومدی، یه دفعه از آسمان نمیای دنیا، نه، تو همین دنیا ما یه حرکتی داده شدیم. خب این بحث هبوط اول. اما خدا چه کرد؟ اینا کلن به نظر ما تو چند ساعت بیشتر اتفاق نیفتاده، اینا سرعتی، همشون سرعتی داره اتفاق میفته. به نظر کل این جریان توی 24 ساعته، کل اون جریان از ماجرای تعلیم اسماء و بهشت و فلان اینا به نظر کلش توی 24 ساعت داره اتفاق میفته، زمان طولانی نیست این ماجرا. خداوند اولین کاری که میکنه اینه حضرت آدم رو مجتبا کرد. دقت میکنه تو سوره طه اینجوری مطرحه که بعد از این اتفاق خداوند فهمید که ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا، خداوند اون رو مجتبا کرد، توبه کرد بر او و هدایت کرد. سه تا کار. تو سوره بقره فرمود که فتلقا آدم ربی کلمات فتاب علیه. پس اون تاب علیه اگه مشترک بگیریم، اول مجتبا شدن اتفاق افتاده بعد القای کلمات. حضرت آدم اول مجتبا شد بعد به ایشون القای کلمات صورت گرفت. اینا با هم فرق دارن، همه رو توضیح میدم دیگه. بعد توبه کرد خداوند بر او، حضرت آدم توبه نکرد، خدا توبه کرد. جا خدا توبه کرده، اینا رو تا حالا شاید نشی، خدا مگه توبه میکنه؟ خدا توابه، ما میگیم توبه پذیر، درسته این جمله توبه پذیره؟ خدا توبه کنه، توبه کننده است. توبه پذیرن او یقبل التوبه هستش، او میشه یقبل التوبه. تواب کسیه که توبه رو انجام میده. ما ها این واژه ها رو یه ذره دقیق ترجمه نکردیم، دچار چالش میشیم وقتی این آیات قرآن رو میخونیم. حضرت ابراهیم با پسرشون کعبه رو که بنا میکنن یه دعای میکنن، ربنا و جعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمت لک و ارنا مناسکنا و توب علینا. یعنی چی؟ توبه کن بر ما. خدا توبه کننده است، تواب یعنی توبه کننده. بعد الله اینو معنیش چی میشه؟ نه رو توضیح میدیم همه. خدا توبه کرد اونجا، خداوند تو ماجرا زدم توبه کرد، خدا توبه کرد. اگر حضرت آدم توبه میکرد میشد توبو الالله، تاب الی، شد توبو الا، چون خدا کرد شد تاب علا، علا از بالا به پایین، الا از پایین به بالا. تو ماجرای خدا، خدا از بالا به پایین بهشون توبه کرد. یعنی چی توبه کرد؟ رو توضیح میدم. بعد از ماجرای توبه خداوند بر آدم، خدا آدم رو هدایت کرد و هدا. پس معلومه اینا رو قبلش نبود دیگه حضرت آدم دیگه. الان شما میگه تو بهش چه اتفاقی افتاده؟ من میگم بهش این مشکلات بوده دیگه، حضرت آدم اینا رو نداشته، تو بهش اون مشکلات پیش اومد، مجتبا نشده بود، کلمات بهش القا نشده بود، خدا تاب علیه نشده بود، هدایت هم نشده بود. حضرت آدم تعلیم اسما شده بود، هدایت نشده بود که، نیاز به هدایت داشته چون ایشون هنوز هدایت نشده بود که. بعد ایشون مصطفی شد، بعد از مرحله هدایت ایشون تازه شد مصطفی. تو مرحله مجتبا ایشون نبی میشه، تو مرحله مصطفی ایشون ظاهرا رسول میشه دیگه. به تبع مصطفی شدن دوباره ایشون هبوط کرد، یه هبوط دوم. این 5 تا تو همون مرحله هبوط اول خدا بهش داد. یعنی تو مرحله هبوط اول کلی اتفاقات مثبت هم برای حضرت آدم چه شده؟ افتاده. حضرت آدم ما فکر کردیم خدا مؤاخذهش کرد، خدا حضرت آدم رو به نظر من تشویق کرد. خدا حضرت آدم رو تشویق، قضیه جور دیگه است. اگه مؤاخذه بود که این همه چیز بهش نمیداد. مصطفی کرد، بعد ایشون هبوط کرد، اومد تو کره زمین. هبوط کرد که وارد کره زمین شد، تو محدوده کره زمین قرار گرفت. کره زمین با قوانین مادی، با قوانین مادی قرار گرفت. هبوط دوم حضرت آدم توی مکه اتفاق افتاد. حضرت آدم تو هبوط اول تو سریلانکا بود، کم کم حرکت جنیان هم راحت، اون توانهای اونجوری داشت حضرت آدم، با سرعت زیادی اومد به سمت مکه. این اتفاقا ظاهرا تو مکه برایشون افتاده، همه این 5 تا اتفاق ظاهرا تو مرحله مکه اتفاق میفته. بعد ایشون بر کوه صفا هبوط کردن، به خاطر این اصلا به کوه صفا میگن کوه صفا، چون آدم صفی الله اونجا بوده، یعنی آدم مصطفی، چون آدمی که مصطفی بوده اونجا بوده، صفت الله اونجا بوده، به خاطر اصلا اونجا میگن صفا. مروه چیه؟ حضرت حوا رفتش اونجا، حضرت حوا بر در کوه مروه هبوط کردن، حضرت آدم در کوه صفا، شد صفا و مروه. بعدم همینجا به سمت هم دیگه حرکت کردن، بعد که حالا تو روایات توضیح داده شد چجوریه. خب بریم اما مجتبا رو توضیح بدیم، یه صلوات چی بفرستیم؟ خب مجتبا یعنی چی؟ یعنی فرقی که مجتبا میشه یعنی چه اتفاقی بر اون میفته؟ مجتبا از نظر لغوی ریشش جبیه هست، جبوه نیست، بعد ریشه جبیه است. جبیه یعنی چی؟ اینکه شما از میان چیزهای مختلف یه چیزو انتخاب کنی بیاری بالا، درد میکنید، اونو بیاری بالا توی یه جای قرار بدی، اسم اون میشه جبیه، جابی و مجبی اتفاق میفته. اینکه از میان گزینه‌های مختلف این کار انجام بدی مهمه، و بیاریش بالا. نگاه اینجا 10 تا لیوان باشه، شما از بین چیزایی که مشترکه میتونه هر کدوم یکی رو برداری بیاره بالا، این میشه جبیه. مجتبا یعنی اتخاذ یه نفر از بین افراد مختلفی که اینجا هستن برای اینکه اونو بیاری بالا. ما میگیم تو جامعه انتخاب کردن، یه نفر انتخاب کنی، یا میگیم برگزیده، یه نفر رو به هر دلیلی چیز کنی. معنی دقیق ترش چیه؟ یه نفر رو ظرفش کنی. مجتبا یعنی ظرف سازی، ظرفیت یه نفر رو بین بقیه چکار کنی؟ یه دگرگونی بدی، یه تغییر در ظرف یکی ایجاد کنی، اون شده مجتبا. چرا؟ چون قراره یه چیزی بریزی اون داخل. مجتبا یعنی یک ظرف آماده. شما اینجا 10 تا ظرف داری، میخوای غذایی بریزی، یکی از ظرفا رو انتخاب میکنی، خیلی تمیزش میکنی. چرا؟ چون قراره چیزی بریزی از بین ظرفای مختلف، یکیه. چه غذایی قراره بریزی؟ مجتبا ظرفی است که قرار علم غیب اونجا ریخته بشه. مجتبا ظرفی است که قرار علم غیب، آیه قرآن داره این بحثا. تو سوره نگاه کنید، حالا قبل از این سوره رو بخونم، مثلا ماجرا یوسف، حضرت یوسف هم اینه که مجتبا بود. حضرت یوسف از اولین اتفاقاتی که برایشون افتاد ایشون مجتبا شد، اولش مجتبا شد تو هم بچگیاشون تقریبا، البته تا مجتبا شدنشون یه مدت طول کشید، بعد از اینکه از چاه در اومد بیرون ایشون مجتبا شد، بعد از مرحله چاهشون مجتبا شدن. فرمود که وکذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث. بعد میگه اول چیکار کرد؟ مجتبا کرد. جالبه، یوسف وقتی میخواد مجتبا بشه اول رفت تو چاه. یوسف در اول خوابی میبینه یوسف. حالا ما یه بحثای بعدها داریم، انبیا رو صحبت کنیم، بعدا انبیا رو با هم میکسشون میکنیم، ارتباط انبیا با هم دیگه، مقایسه و مشابه. مثلا حضرت یوسف با حضرت آدم خیلی به هم ربط دارن. حضرت یوسف و حضرت یعقوب گفت پسر جان این رویاتو به کسی نگو، لا تقصص رؤیا که علا اخوتک. یوسف گفت، به نظر میرسه تمام یوسف نباید میگفتش، به هر دلیلی برادرها فریبش دادن، هر کاری کردن، به یوسف گفتن نگو دیگه. یوسف بالاخره گفت، خب بس ما بری تو چاه. آدم چه اتفاقی افتاد؟ ولا تقربا هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشو، به هر دلیلی شد، پس باید هبوط کنی. آدم هبوط کرد، مجتبا شد. یوسف هبوط کرد، مجتبا شد. بعد خداوند ایشونو مجتبا کرد، آوا ظرفش کرد. خب وقتی مجتبا کردی چه چیزی میخوای تو یوسف بریزی؟ و یعلمک من تأویل الاحادیث و یتم نعمته و یتم نعمته علیک. تأویل احادیث میخوام بهت، تأویل احادیث یه علم غیبیه، علم غیب میخوام بهت بدم. یوسف علم غیب داشت، تأویل الاحادیث داشتش. نعمت هم بر او تام شده بود. چرا؟ چون مجتبی شده بود. تو سوره آل عمران آیه 179 خداوند فرماید که و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، خداوند هیچ کدوم از شماها رو به غیب آگاه نخواهد کرد، شماها از غیب مطلع نخواهید شد، حاکم بر غیب نخواهید شد، ولکن الله، خدا چیکار میکنه؟ یجتبی من رسولهی من یشا، برخی از رسولانش رو چیکار میکنه؟ مجتبا میکنه. برخی رسولانش رو چیکار کنه؟ که ظرف غیب رو بریز، اینا میشه ظرفی که غیب درش ریخته بشه. آدم مجتبا شد اول، ثم اجتباه ربه، رب او سریع او رو مجتبا کرد، یعنی مشکلات ظرف رو چیکار کرد؟ مشکلات این ظرف همه رو حلش کرد دیگه، حضرت آدم و مشکلات دیگه نداشتش. که چی قرار بده در او؟ که غیب قرار بده. قرار شد حضرت آدم مجتبا شد که در او غیب قرار بگیره، خداوند میخواد علم غیب رو به او بده. بعد از حالا دینا دیگه مفصله. با مجتبا شدن تو روایات داریم، مثلا امام رضا علیه السلام ظاهرن در روایت میفرماد که فرماد که فلم ما اجتباه الله تعالی و جعله نبیین کان معصوم. یه حضرت آدم و وقتی خداوند مجتبا کرد بعدش او رو نبی قرار داد، یعنی حضرت آدم قبلش نبی نبود، حضرت آدم تا اینجا نبی نبوده، حالا داره نبی میشه حضرت آدم، تو مراحل نبوت حضرت آدم علیه السلامه. با مجتبا شدن کم کم ایشون داره میره به سمت نبوت، تازه میشه نبی. نبی یعنی کسی که جایگاه مرتفعی در عالم داره، از بقیه انسان از عرش به بالاتر جز غیبه خداوند حساب میشه. خب اینم یه نکته در مورد مجتبا شدن حضرت آدم. پس حضرت آدم مجتبا شد، حالا شما میگید امام حسن مجتبا، یه ارتباط بین حضرت آدم و امام حسن وجود داره، چون این مجتبا اصلش ریشش مال حضرت امام حسنه، امام حسن هستش. حالا امام حسن چرا صلح کرد؟ یه دلیلش میدید چیه؟ چون مجتبا بود. ظرف غیب عجیبی در ماجره حضرت امام مجتبا ریخته شده. ماجرای حضرت امام حسن رو میخواید بدونید، ما صفت مجتبای ایشون رو باید بیشتر کار کنید. خدا این ظرف رو چرا اینجوری قرار داد؟ قراره چه چیزی در این ظرف ریخته بشه؟ خب حضرت آدم اول مجتبا شد، بعدش چه اتفاقی افتاد؟ فتلقا آدم و من ربهی کلمات. این رو من یه مدار تونتون میگم، بعد حالا شاید نیاز جلسه بعد توضیح میدم، یه بار کلش رو با هم بریم. اتفاق مهمی افتاده، یکی از عجیبترین اتفاقاتی که بر بشر تا حالا افتاده. فتلقا آدم و من ربهی کلمات. چرا گفتیم اول مجتبا بعد القای کلمات؟ القای کلمات مظروفه، پس باید قبلش ظرفسازی اتفاق بیفته، پس مجتبا بودن قبل از القای کلماته، پس ایشون اول باید مجتبا شده بشه. بعضی وقتا اتفاقاتی که تو زندگی شما میفته برای اینه که قرار چیزی بهتون بدن. هی شما میگید چرا فلان اتفاق افتاد، چرا فلان اتفاق افتاد، یه دلیلش اینه که قرار چیزی بهتون بدن، دارن مشتباتون میکنن. چی میگی؟ من چرا رفتم تو چاه؟ رفتی تو چاه چون قرار پادشاه بشی. یوسف اگه داخل چاه نمیره پادشاه نمیشد، اون مسیر حرکتش به این صورته. خب فتلقا آدم ربی کلمات، اینجا اولا این تلقا رو توضیح بدیم. ریشه تلقا لقایه است، لقا، لقایه لقا. لقا رو قبلا توضیح دادم من، لقا الله مثلا یعنی چی؟ ملاقات میکنه دو نفر با هم یعنی چی؟ لقا یعنی ارتباط برقرار کردن با چیزی. لقا ارتباط برقرار کردن با چیزیه، چه روبرو بشی، نگاه شما با یه چیزی روبرو بشی، باهاش ارتباط وصل بشی. این که به یه نفر فقط نگاه کنی اسمش لقا نیست، ارتباطی هم بین شما ها باید چی بشه؟ بقرار، اون میشه لقا. لقا الله یعنی کسی که با خدا ارتباطی برقرار کرده، به خدا وصله. او تو صحنه لقا الله، تو وصل بودن لقا هم واکنش هم از واکنش هم مشخص میشه. شما تو صحنه لقا قرار بگیرید یعنی که شما حرف بزنی و جواب میده. مثلا صحنه حضرت موسی لقا الله، حضرت موسی حرف بزنه خدا جواب میده، خدا حرف بزنه حضرت موسی جواب میده، صحنه ارتباط اینجوری داره برقرار میشه. حالا تلقا آدم و من ربی کلمات یعنی چی؟ تلقا، من یه ذره بحث عربیش انجام بدم. تلقا ریشه همون لقیه هست، باب تفعول بهش میگن. وقتی میگه حضرت آدم تلقی، یعنی دریافت کرد یه موضوعی رو، درسته؟ واژه دریافت واژه دقیقی نیستش ها، بعد دقیق‌ترش الان تعالی مثال شما میگه دریافت کرد، پس یکی باید یه چی داده باشه که اون دریافت کرده باشه دیگه. وقتی میگه تلقا آدم ربی، پس قبلش القا اتفاق افتاده. از نظر عربی باب تفعل متابعه باب افعاله، یعنی اینکه القرب با آدم کلماتن اتفاق افتاده، رب کلمات را به آدم القا کرد، آدم این رو پذیرفت. درد میکنید؟ پس وقتی میگه فتلقا آدم و من ربی کلمات، یعنی کلمات اول چی شده؟ القا شده. کلمات القا شده. القا شده یعنی چی؟ آدم هم چی رو پذیرفت؟ یعنی چی اتفاق؟ خداوند بین آدم و کلمات ارتباط برقرار کرد. لقا گفتیم ارتباط برقرار کردن دیگه، درسته؟ القا کرد چیزی را بر چیزی، یعنی این که بین اون دوتا ارتباط برقرار کرد. آدم هم اینو پذیرفت. فتلقا آدم ربی کلمات، یعنی آدم یه ارتباط چی شد؟ پذیرفت. یه موقعی آنتن هست، شما تو این گوشیاتون موقعی کانک بشید برای اینترنت، آنتن هست شما، ولی یه رمزی باید بزنید کانک بشید اینجا دیگه. شما میرید خونه یه نفر، میبینید وای فای داره، هر چی سعی میکنید برید داخل نمیتونید برید، آقا رمزه رو بزن واسش. یعنی اون القا کرده، شما تلقی نکردید. یعنی شما باید اون وای فای رو بزنی، میری خونه مردم اول میپرسی رمز چیه، اون بابتونه، اونو بزنی واسش میشی و به دنیای اینترنت واسش شدی. خداوند به حضرت آدم القا کرد، یعنی بین حضرت آدم و کلمات ارتباط برقرار کرد و حضرت آدم این ارتباط پذیرفت. پس حضرت آدم میشه یک فرد کلماتی تو این لحظات. یه اتفاق مهم میافتاده. در مورد باب تفعل باز من دو تا نکته هم بگم. متابعه باب تفعل اختیاریه، اجباری نیست. و غیر محسوسه، محسوس هم نیست. تو باب تفعل وقتی اتفاقی میفته، یعنی اینکه این ارتباط مادی نیست، غیر مادیه. دقیقا غیر مادیه، اختیاری هم هست. میتونست حضرت آدم اینو قبول نکنه. شما مثلا یه جا میگن رمز رو بزن به فلان جا، میتونی نزنی. دقیقا میتونی هم نزنی دیگه، درسته؟ بزنی وست میشی، نزنی که وست نمیشی که. متوجه اینجا اختیاری بوده، محسوس هم نبوده، غیر محسوسه. این هم الان نظر علمی بحثش گفتن. خب حالا کلمات یعنی چی؟ خدا بین حضرت آدم با یه موضوعی به اسم کلمات ارتباط برقرار کرد. یه چند دیگه هم کلمات رو بگیم. سخت شدش بحثا؟ گیراییتون بالاست، میدونم همتون. 5%شو فهمیدید؟ 5% فهمیده باشید خوبه. یه صلواتی بفرستیم. نه. خب وقتمون هم بذار کم شد. من 5 6 دقیقه مینجیز کنیم. چون بحث حساسیه، بذار به جای برسونیم. بحث کلمات هم بگیم بعد کامل ترش میکنیم. اوج ماجرای حضرت آدم اینجاست. قله ماجرای حضرت آدم اینجاست. نقطه ثقل و اصلی ماجرا اینجاست. مجتبا شده، حالا خداوند بین ایشون و کلمات داره ارتباطی برقرار میکنه. قبلا بین ایشون و اسما ارتباط برقرار کرده بود از طریق نفخ روحی که بهشون شده بود. حالا اینجا داره چه اتفاقی میفته؟ ایشون القای کلمه. کلمه یعنی چی؟ من کلمه رو یه چند دقیقه توضیح بدم. کلمه تو عربی یعنی، شما الان میگی من یه کلمه به کار بردم، من الان یه جملاتی دارم به شما، ما به اینا میگیم کلمه. توی مثلا زبان درست هم هستش، میگی این جملاتی به کار، اینا هم کلمه هستن، کلام هستن. کلام یعنی من یه چیزی در باطنم دارم، اونو دارم آشکار میکنم. جمله که من میگم چیه؟ یه چیزی که در باطن، اگه نه حرف نزنم که هیچ حرف نزنیم دیگه، سکوت کردیم. اگه چیزی که در باطن من از من بریزم بیرون، اسمش میشه کلمه. اصلا معنی کلمه هم همین هستن. کلمه یعنی آشکار کردن چیزی که پنهان و باطنه. کلمه یعنی آشکار شدنه. کلمه اون باطنه نیست، این که آشکار میشه اسمش میشه کلمه. وقتی باطن هست باطنه، وقتی آشکار میشه شده کلمه. کلمه آشکار شدن چیزیه که پنهان هستش. در اصل از کلمات اون پنهانی ها و باطن ها هستن که خدا اینها رو چی میکنه؟ آشکارشون میکنه. حالا بستگی به این داره که در چه حدی آشکار میکنه. بخاطر این تو روایات گفت هیچ چیزی نبود، اون که ما میگیم یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کی نبود، بعد چی میشه؟ میگه ثم تکلم بکلمتن. چقدر اون روایت عجیبه. میگه خداوند کلمه ای به کار، کلمه به کار یعنی یک باطنی رو آشکار کرد، یه باطنی آشکار کرد. کلمه بس باطنیست که آشکار. وقتی میگه بین برای حضرت آدم کلمات رو القا کردیم، یعنی چی؟ باطنهایی رو برای حضرت آدم آشکار کردیم. به خاطر این ایشون مجتبا باید میشد، چون کلمات غیبن، باطن یعنی غیب، چون غیب بودن ایشون، بس باید حتما چی میشد؟ مجتبا میشد. مجتبا میشد که این باطن بر او چی شد؟ آشکار شد. کم کم ایشون با کلمات ارتباط برقرار کرد. کلمات خصوصی ترین مخلوقات خدا هستن، خصوصا مخلوق خدا، او برای آشکار شد. حضرت هم یهو دید با یه چیزایی دید. نگاه کنید قبل کلمات چی هن؟ تو روایات داریم که کلماتی که به آدم القا شد همون کلماتی که بود دیگه به حضرت ابراهیم مبتلا شد، حضرت ابراهیم بهش مبتلا شد که وعزه ابتلا ابراهیم ربه، بگه حضرت ابراهیم با کلمات مبتلا شد، یعنی با چیزای باطن عالم مبتلا شد. به زندگی حضرت ابراهیم خیلی عوض شد. بعداً در مورد حضرت ابراهیم صحبت کنیم متوجه میشید چه اتفاقی افتاد. زندگی عوض شد. زندگی حضرت ابراهیم رو با خودتون اصلا مقایسه نکنید. اون کاراش کارای کلماتیه. اون زندگی رو ما نمیتونیم بکنیم. بچه سر ببر نمیدونم فلان کو بچه رو بذار تو بیابون مثلا، این کارا رو که ما نمیگیم الان، که اون چون زندگیش دچار ابتلا شد، القا نشد به ایشون. حضرت آدم در حد القا برخورد کرد با کلمات. حضرت ابراهیم مبتلا شد، حضرت موسی خودش شد کلیم، حضرت عیسی شد کلمه، حضرت عیسی خودش همون باطنه است که آشکار شد یک روزی، حضرت عیسی خودش هم کلمه است، یکی از باطنهای عالم که خدا اونو مادیش کرد. میگه یا مریم ان الله یبشرک که به کلمت من اسمه المسیح، عیسی ابن مریم، کلمه ایه که به عالم اسما اومده. تو عالم اسما بهش میگن مسیح، تو دنیا بهش میگن عیسی ابن مریم، دنیا بهش میگن عیسی. کلمه اسما، کلمات در اصل باید ریشه های باید اسما باشن، باطن خود اسما. حضرت آدم با اسما آشنا شده بود، نمیدونست دقیقا قضیه چیه، اینا به چی وصلن، نمیدونست، فقط اسما اینها رو میتونست بگه چیه، کارکرداشون رو میدونستش. نگاهین شما یه موقعی کارکرد یه وسیله رو میدونی، باطنشو نمیدونی. ماشین شما بلدی کارکردش چیه، میگه آقا اینجوری کنی استارت بزنی روشن میشه، این کار رو بکنی راه میره، انقدر گاز بدی انقدر راه میره، انقدر بیشتر گاز بدی انقدر بیشتر راه میره، اینا رو بلدی. این میشه اسما. کارکرد یک موضوع رو بلد باشی، اسم اون موضوع رو بس شما بلدی، کارکرداشو بلدی. اینکه باطن این قضیه چیه، چه جوری داره شما گاز میدین راه میره، اینا رو از کجا، اینا چیه، اینا میشه اون باطنش، میشه کلمش. باطن عالم میشه کلمات، در که باطن عالم. ماجرای حضرت موسی اینا، اینایی که به باطن دسترسی پیدا کردن، کلیم شدن، یعنی اینا با باطن عالم ارتباط برقرار کردن و اونجوری دیگه داشتن رفتار میکردن. تو روایات گفته میشه چی؟ کلمات چیا بودن؟ تو روایات گفته میشه حضرت آدم به ایشون این واژه ها رو یاد دادن، اسالو که به حق محمد و علی و فاطمه، اللهم صل علی محمد و الحسن و الحسین، پنج تن. حضرت آدم با پنج تن آشنا شد، یعنی این پنج تن رو داشت میدید به صورت اسم، با باطن اینها تونست ارتباط برقرار کنه، با باطن این موضوعات تونست ارتباط برقرار کنه. نبی شدن اینجوری ها، شما با اهل بیت ارتباط برقرار کنی میشی نبی. با اهل انبیا وقتی بتونن با اهل بیت ارتباط برقرار کنن نبی میشن. یه مدت دیگه ماه شعبان میشه، تو ماه شعبان میخونید چی به اهل بیت میگید؟ شجرت نبوه. شما شجره نبوتی، هر کی نبی شده از این شجره تونسته نبی بشه، به این شجره وصل شده تونسته نبی بشه. آدم علیه السلام با هاولا هم از نظر اسمی آشنا شد، هم از نظر کلماتی، کارکردشون رو فهمید که شد بهشت. باطن ماجرا رو فهمید. ماها مثلا ماجرامون با اهل بیت چیه؟ ماها یه مقدار اسم اهل بیت رو بلدیم، ما مثلا با امام حسین در حد اسماء آشنا هستیم، اونم محدود آشنایی ما. ما در حد محدود با اهل بیت در حد اسماء چی هستیم؟ آشنا هستیم. با حضرت فاطمه سلام الله علیها ما در حد اسماء تا حدودی آشنا هستیم، میدونیم کارکرده ایشون چیه در عالم. کلماتی با حضرت فاطمه آشنا نیستیم، ارتباط باید داشته، آشنایی نمیخواد، اون دیگه علم نیست، اون غیبه. اون غیب به خاطر میگه وعلا معرفتها دارت القرون الاولا، یه بر اساس معرفت او اصلا چرخیده عالم، عالم تا اینجا چرخیده شده، این بر اساس معرفت ایشون اتفاق افتاده. حضرت آدم تا همینجا دیگه باشه کافیه. حضرت آدم با کلمات ارتباط برقرار کرد، یعنی با باطن عالم تونست ارتباط برقرار کنه، با جنبه های بالاتری از اهل بیت حداقل 5 تن تونست چیکار کنه؟ ارتباط برقرار کنه. اینجاست که شد توب علینا، خداوند بر او توبه کرد، چون با اهل بیت آشنا شد به این صورت، تاب علیه اتفاق افتاد، توبه بر او اتفاق افتاد. توبه یه جور رجوعه، یه موقعی شما به سمت خدا میری، یه موقعی خدا به سمت شما میاد. خدا معمولا کنید شما ها استغفار کار شماست و اتوب و الیه کار شماست، توبه علیه کار خداست. خدا حتی به رسول الله میگه که شما نمیتونی این کارو بکنی، فقط کار منه توبه کنم بر کسی. نگاهی شما به سمت خدا بری که لزوما خدا به سمت شما نمیاد، شما به سمت خدا، اینکه خدا به سمت شما بیاد مهمه. شما یه موقعی خدا میگه باشه من حرکت تو رو قبول کردم، اینکه اومدی به سمت من، این باعث نمیشه که منم بیام سمت تو. مثل اینکه یه موقعی یه بچه اشتباه میکنه به پدرش میگه آقا ببخشید و فلاینا، پدرم میگه باشه جهنم باشه بخشیدیم، ولی این به معنی نیست که حالا بیا دیگه خیلی تحویلش بگیری، مثلا کار دیگه باش نمیبری جلو، حالا تا چند روز اخم و دخمه رو دارید، حالا زر وای سنگین هستید. تاب علی فرق داره، تاب علی تو جاییه که خداوند با تو کارشو میخواد ببره جلو، شما توبه میکنید یعنی که میگه خدایا اون حالت قبلی منو ولش کن، من اومدم سمت خودت. خدا اگه به سمت شما توبه کنه با شما کار میخواد ببره جلو، پروژه مشترک با تعریف میکنه، که حالا اینو من جلسه بعد توضیح میدم. بعد حضرت آدم هدایت شد، یعنی ایشون مهدی شد نسبت به ماجرای صراط مستقیم، ایشون دیگه اومد درون صراط. پس قبلش نبوده، پس قبلش نبوده، انتظاری نبوده که حضرت آدم اتفاقاتی مثلا اونجا جلوی ابلیس بتونه وایسه، اصلا نبوده تو این چیزا. خدا اولش بهش نشون داد که آقا مجتبی نشی، با کلمات ارتباط نشی باشی، توبه من بهت نکنم، مصطفی نشی، هدایت نشی، یا مشکل می‌خوری با ابلیس. همون قدم اول چه از حضرت آدم فهمید این قضیه رو، پس قبلش نبوده. مثل اینکه شما بعضی وقتا بچه‌تون رو می‌ذارید یه کار خطا بکنه، به یه مشکل بخوره، بعد میگی حالا فهمیدی، کار نکنین زیاده، ولی حالا تو بعضی جاها اشکال نداره. مثلا حالا بچه بذار دستشو بزنه اینجا بفهمه اینجوریه، دیگه دوباره اون کارو نمیکنه. خدا درس با حضرت آدم این کارو کرد، گفت ببین قضیه چیه، بعد اومد همه چیو گذاشت سر جای خودش. حالا جلسه بعد دیگه اینا مقدارشمون توبه و هدایت و اون اتفاق مهم مصطفی، حضرت آدم اوج کارش مصطفی شدنه، ایشون در اوج به مصطفی بودن رسید خدا رو شکر، ایشون مصطفی شدن. ما بعد از اینکه ایشون مصطفی شدن بشر به دنیا اومد، اگر قبلش بود سخت میشد، ایشون اول مصطفی شد بعد ما قرار شد به دنیا بیایم، ما اگه قبلش به دنیا میومدیم همه رو خراب میکردیم. بعد حالا حضرت آدم هدایت شد، مصطفی شد، همه چی خدا بهش داد، گفت حالا بچه ها میتونن دنیا بیان یکی یکی. هده به پیشگاه حضرت آدم و حضرت حوا سلام الله علیهما صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.